أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله و نور عرشه و مبلغ رسالاته حبیبنا و حبیب الهنا العبد المؤید ابو القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. و همه وجودمون برای سلامتی مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا دعا کنیم. اللهم کن لولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای سبحان رو شکر میکنم که این توفیق نصیبم شد در این محضر نورانی صبح جمعه، صبح ولادت آقا و مولامون ولی نعمتمون حضرت ابوالحسن امام علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سنا در این مهدیه مبارکه در این خانه امام زمان خدمت شما عزیزان برادران بزرگوار خواهران مکرمه شرف حضور پیدا کنم. امیدوارم که انشالله این نشست و برخاست، این گفت و شنید اسباب جلب رضایت امام زمان ارواحنا له الفدا رو فراهم کنه. امیدوارم که انشالله ایدی ما در این عید بزرگ تعجیل در فرج امام زمان تقدیر بشه و انشالله به زودی زود با امام زمانمون زائر صحن و سرای حضرت رضا سلام الله علیه باشیم. عنایت کنید جهت اجابت این دعوات و عرض تبریک به پیشگاه امام زمان و جهت سلامت وجود زیجودشون، طول عمر با برکتشون صلوات مرحمت بفرمایید. همونجور که شما عزیزان مستحضر هستید، برای امام هشتم سلام الله علیه در منابع تاریخی و حدیثی القاب متعددی گزارش شده. القابی مثل رضا، رضی، مرتضی، ولی، وفی، عالم، صامن، ضامن، قوس اللحفان، قیاس الامه، امام الرؤوف، شمس الشموس، انیس النفوس و القابی از این دست. اما بدون شک مهمترین لقب امام هشتم لقب شریف رضاست که شهرت و فراگیری این لقب حتی از نام شریف حضرت رضا، نام با عظمت علی هم فراگیرتر شده. در رابطه با این که چرا این لقب در بین ائمه به حضرت رضا سلام الله علیه تعلق گرفته، بنا دارم انشاءالله چند دقیقه محضرتون مزاحمت داشته باشم. اولا میبایست این نکته رو خدمت شما عرض کنم. احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی میگه من خدمت جواد الائمه سلام الله علیه رسیدم. عرض کردم که آقا مأمون قاتل پدرتون آدم خوبی نبود، آدم به درد نخوری بود، آدم مزخرفی بود اما با این اوصاف تو کل عمرش یه کار خوب انجام داد و اون هم مشخص کردن همین لقب زیبا برای پدر شما بوده. بزنتی میگه حضرت جواد سلام الله علیه یه نهیبی به من زدن، فرمودن چی داری میگی؟ هر کدام آقا این لقب رضا رو مأمون خوب کاری کرد به پدر شما داد. حضرت مجدد تکرار کردن چی داری میگی؟ عرض کردم که آقا من نمیگم، همه مردم این حرف رو میزنن. آقا جواد الائمه فرمودن که خب تعارف نداریم، کذبوا والله و فجروا، همه مردم دروغ میگن، همه مردم با این حرفشون مرتکب فسق و فجور میشن. مأمون کی باشه که بخواد همچین لقبی رو به پدر من بده؟ بل الله تعالی سماه بالرضا، این لقب رو خدای سبحان برای پدر من مشخص کرده. و تو اون نقل هم داریم که سلیمان ابن حفص مروزی میگه آموس ابن جعفر سلام الله علیه موقعی که میخواستن آقازاده شون رو صدا بزنن فرمودن اد اولی ولدی ار رضا، بگید پسرم رضا بیاد. سالها قبل از این که اصلا عبدالله مأمون ملعون متولد بشه، حضرت کاظم سلام الله علیه آقای من و شما رو با لقب رضا صدا میکردن، میفرمودن قال لیر رضا، پسرم رضا به من چنین و چنان گفت، یا اینکه قل طول رضا، من به پسرم رضا چنین و چنان گفتم. فلذا ما باورمون بر اینه که منشأ این لقب برای امام هشتم سلام الله علیه انتخاب خود حضرت حق و مأمون و امثال مأمون در نسبت دادن این لقب به حضرت رضا سلام الله علیه هیچ کاره بودن. اما علی رغم این که ما میدونیم همه اهل بیت در افق رضا قرار دارن، تو زیارت جامعه میخونیم و سرتم فی ذالک منه الی الرضا و سلمتم له القضا، چی شده که این لقب به صورت مشخص به صورت متعین به امام هشتم سلام الله علیه تعلق گرفته؟ انشاءالله در این زمینه نکاتی رو خدمتتون عرض میکنم. لازمه این که به این سوال جواب بدم اینه که چند دقیقه در رابطه با تاریخ امامت حضرت رضا سلام الله علیه مطالبی رو با همدیگه مرور کنیم. همون جور که میدونید آقا حضرت رضا سلام الله علیه تو همون سالی متولد شدن که امام صادق به شهادت رسیدن، یعنی سال 148 بین شهادت امام صادق و ولادت حضرت رضا سلام الله علیه ما تقریبا 2 هفته فاصله بوده. و در نهایت هم در سال 183 با شهادت امام هفتم آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه حضرت رضا عهده‌دار مسئولیت امامت میشن. 148 تا 183 میشه چند سال؟ 35 سال. امام رضا سلام الله علیه 35 ساله بوده که عهده‌دار مسئولیت امامت شده. ما توقع داریم عصر حضرت رضا سلام الله علیه طلایی ترین عصر در بین اعصار و ادوار امامت ائمه سلام الله علیه هم اجمعین باشه. چرا؟ چون از یه طرف تعداد شیعیان و هواداران اهل بیت خیلی زیاد شده و از طرف دیگه طاغوت وقت هارون لعین علیه النار والعذاب انقدر سردرگمی داره، انقدر دلمشغولی داره که حتی اگر بخواد هم نمیرسه متعرض حضرت رضا سلام الله علیه بشه. چون از یه طرف در شمال غرب عالم اسلام دولت روم بیزانسی تهدید به حساب میاد، هر از چنگاهی یک بار امپراتور بیزانس روم به سرحدات کشور اسلامی لشکرکشی میکنه و از اون طرف هم در شرق و شمال شرق عالم اسلام نهضت‌هایی داره شکل میگیره، افرادی دارن قیام میکنن که در صدد هستند سیستان و خراسان رو از گستره عالم اسلام خارج کنند. فلذا هارون نارشید یه نگاهش به سمت شمال غرب عالم اسلامه و یه نگاهش به سمت شرق و شمال شرق عالم اسلامه. هارون ملعون حتی اگر میخواست هم فرصتش رو نداشت که بخواد متوجه مرکز عالم اسلام بشه و مزاحمتی برای حضرت رضا درست کنه. لذا ما توقع داریم امام هشتم سلام الله علیه دستش باز بوده باشه، حضرت فراغ بال داشته باشه، هر جور که حضرت صلاح میبینه بتونه شرایط رو اداره کنه، امورات شیعیان رو رتق و فتق کنه. اما متاسفانه میبینیم که اوضاع برای امام هشتم اینجور رقم نمیخوره. در بدو امامت حضرت رضا سلام الله علیه تعدادی از فقها از شاگردان امام کاظم سلام الله علیه به حضرت رضا خیانت میکنن. کسانی مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، عثمان ابن عیسای رواسی، زیاد ابن مروان قندی که اینها وکلای امام هفتم بودن، اینها فقهاء بلاد بودن، اینها مراجع تقلید اون روز شیعیان بودن، برمیگردن متحدن عنوان میکنن که آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه به شهادت نرسیده. پس چی؟ میگن آقا زنده است، امام کاظم نفس میکشه، فقط دیگه ما نمیتونیم حضرت رو زیارت کنیم، دوره دوره غیبت، غیبت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه شروع شده و ما باید دعا کنیم هر چه زودتر خدا آقامون رو به ما برگردونه. خب چی شد؟ چه اتفاقی افتاد که این فقها همچین حرفی به زبون جاری کردن؟ امیرالمومنین سلام الله علیه تعبیری دارن، میفرمان انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع. آیون خواهران، جرقه هر فتنه هواپرستیه. کسی قربتن الله فضا رو قبارالود نمی کنه. اینها دنبال هوا و هوس خودشون راه افتاده بودن. آموس ابن جعفر سلام الله علیه زندان آخرش طولانی شده بود، 7 سال حضرت به صورت متصل تو زندان و سیاه چاله. شیعیان وجوهات و هدایا رو تحویل این وکلای امام کاظم سلام الله علیه می دادن. اما چون این فقها دسترسی به امام نداشتن، این اموال دستشون تلمبار می شد و حالا که امام کاظم سلام الله علیه به شهادت رسیده، عدد و رقم این اموال خیلی بالا رفته. اون علی ابن ابی حمزه‌ای که نام بردم دستش 30,000 دیناره. 30,000 دینار یعنی 30,000 مثقال طلا. عثمان ابن عیسای رواسی دستش 70,000 دیناره، 70,000 سکه طلا. زیاد ابن مروان قندی دستش 50,000 سکه طلاست. و این سکه ها هم که ارث پدر اینها نبوده، اینها اموال آقا موسی بن جعفره. اینها موظف بودن این اموال رو به حضرت تحویل بدن، اما چون دسترسی به آقا نداشتن، این اموال دستشون تجمیع شده. حالا اینا به خودشون حساب کردن، گفتن امام هفتم تو زندان بود، امام هشتم که دیگه تو زندان نیست. اگر ما قبول کنیم امام هفتم از دنیا رفته، بایستی با امام هشتم بیعت کنیم و کافیه امام هشتم سلام الله علیه به ما اشاره کنه، ما موظفیم همه این اموال رو یک جا تحویل حضرتشون بدیم. چیکار کنیم؟ گفتن متوقف میشیم با آقا موسی بن جعفر، میزنیم زیر میز و عنوان میکنیم که امام ما زنده است، امام ما از دنیا نرفته، امام ما به شهادت نرسیده. شیعیان هم متاسفانه این حرف یاور رو باور کردن. فرمود اذا فسد العالم و فسد العالم، خدا نکنه عالمی فاسد بشه. اگر عالم فاسد بشه دنیا رو فساد برمی‌داره. خب شیعیان طهارت گرفتنشون رو از این فقها یاد گرفته بودن، نماز خوندن و احکام روزه رو این فقها یاد شیعیان داده بودن. حالا این فقها کسانی که همه منصوب از ناحیه امام بودن، همشون دستخط از آقا موسی بن جعفر داشتن، به صورت متفق القول دارن عنوان میکنن حضرت به شهادت نرسیده، حضرت در قید حیاته. کار برای امام رضا سلام الله علیه خیلی سخت شد و موقعی کار خیلی بالا گرفت که سه نفر از برادرای امام رضا، سه نفر از فرزندان بلافصل آقا موسی بن جعفر از این فقها رشوه گرفتن، زید ابن موسی، عباس ابن موسی و ابراهیم ابن موسی. این سه تا داداش امام رضا به امام رضا خیانت کردن. امام رضا سلام الله علیه خودش میفرمود که مسئله من مسئله حضرت یوسفه، همون جور که بعضی از برادرای یوسف به یوسف حسودی میکردن، بعضی از برادرای منم به من دارن حسودی میکنن. سه نفر از پسرای امام کاظم سلام الله علیه دارن عنوان میکنن پدر ما زنده است، پدر ما از دنیا نرفته. خب طبیعیه شیعیان این حرفو باور کنه. یکی از این فقها، یکی از این وکلا، شخصیه به اسم محمد ابن بشیر، خدا عذابش رو زیاد کنه، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل میکنه. این محمد ابن بشیر آیون خواهران گفتش که یه مجسمه شبیه آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه از گچ و آهک درست کنه. این مجسمه ساخته شد. گفت این مجسمه رو به رنگ چهره حضرت رنگامیزی کنه. رنگامیزی صورت گرفت، لباسی تن این مجسمه کرد شبیه لباسی که نوعاً آقا موسی بن جعفر می پوشید. به شیعیان کوفه گفتش که دوره دوره غیبته، شماها دیگه با آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ارتباط نمیتونید داشته باشید، اما من وکیل حضرتم، من با حضرت در ارتباطم، حضرت ماهی یه بار به من سر میزنه. برای اینکه خیالتون راحت بشه، مطمئن بشید امامتون زنده است، امامتون از دنیا نرفته، من به حضرت عرض میکنم آقا یه توک پا تشریف فرما بشن تو ایوون خونه من، شما از فاصله دور میتونید حضرت رو تماشا کنید، اما مبادا نزدیک بشید. این شیعیان مثلا از 70-80 متری ایوون خونه محمد ابن بشیر قرار میگرفتن، میستادن و مجسمه حضرت کاظم رو تماشا میکردن و فکر میکردن این مجسمه نیست، این خود آقا موسی بن جعفره. شیعیان همه باورشون شده بود امام زنده است. و به امام رضا سلام الله علیه شیعیان، عذرخواهی میکنم اینجور تعبیر میکنم، به چشم یه مدعی دروغین امامت نگاه میکردن. نستجیر رو بالله. ببینید اگر من الان برگردم توی این مهدیه خدمت شما عزیزان عرض کنم که آی مردم چشمتون روشن، اون امام زمانی که پدران و مادرانتون منتظرش بودن من هستم، من امروز ظهور کردم، شماها که صف نمی کشید دست و پای منو ببوسید، اولین کاری که میکنن صدا رو قطع میکنن، بعد شما منو از منبر میکشید پایین تا بخورم، منو کتک میزنید، بعدم یا زنگ میزنید کلانتری یا زنگ میزنید تیمارستان، چون شما یقین دارید من امام زمان شما نیستم. شیعیان اون روز هم یقین کرده بودن امام رضا سلام الله علیه امامشون نیست، چون میگفتن موسی بن جعفر زنده است، امامت از امام هفتم به کسی منتقل نشده. هارون علیه اللعنه یه جاسوسی رو فرستاد مدینه، گفتش حالا ما نمیرسیم علی ابن موسی رو تحت نظر قرار بدیم، یه موقع پسر موسی ابن جعفر دست از پا خطا نکنه، یه موقع علیه ما عده و عده جمع نکنه، یه چند روزی علی ابن موسی رو تحت نظر قرار بده ببینین آقا داره چی کار میکنه. این جاسوس چند روزی حضرت رضا رو تحت نظر قرار گرفت. بعد برای هارون نوشتش که خیالت راحت باشه. این نامه رو شیخ صدوق رو عیون اخبار آورده، انهو اشترا شاتن و کلبن و دیکا. علی ابن موسی یه تعداد مرغ و خروس و گاو و گوسفند گرفته، صبح به صبح حیواناشو برای چریدن از مدینه میبره بیرون، دم غروب حیواناشو برمیگردونه مدینه. تو مدینه این آقا با کسی کار نداره و این مردم هم تو مدینه با این آقا ارتباط نمیگیرن. امام رضا سلام الله علیه تو مدینه محترم نبود، متهم بود. متهم به چی؟ اتهام حضرت چیه؟ عرض کردم نستجیر رو به الله، امام رضا رو شیعیان دارن به چشم مدعی دروغین امامت نگاه میکنن. حضرت رضا خودش فرمود، آقا فرمود کار به جایی رسید که دیگه تفاوتی بین ناسبه و واقفه باقی نمونده بود. ناسبه به چه کسانی میگن؟ به اون کسانی میگن که دشمنان اهل بیتن، به همه اهل بیت از صدر تا ذیل جسارت میکنن. واقفی به چه کسانی گفته میشه؟ به اون کسانی که تا موسی بن جعفر رو قبول کردن، به امام هفتم متوقف شدن. امام رضا فرمود شیعیان پدرم، اون کسانی که امامت امیرالمومنین امام مشتبه سید و شهده تا امامت پدرم رو پذیرفته بودن، اونها هم مثل نواسب با من برخورد میکردن. منو میدیدن به من توهین میکردن، به من دشنام میدادن، جلو پای من آب دهن رو زمین مینداختن. اینی که به امام رضا قریب القربا گفته میشه ای بس، و دلیلش همین باشه. صرفاً به این علت به حضرت قریب القربا نمیگیم که حضرت دور از وطنش به خاک سپرده شده. خب اگر اینجور باشه، شیش امامی که مدفون در عراق هستن همشون دور از اوطانشون دفن شدن، وطن هیچ کدوم از ائمه عراق نبوده، اهل بیت فرزندان مکه و مدینه بودن، چرا به امام هادی نمیگیم قریب القربا؟ چرا به جواد الائمه نمیگیم قریب القربا؟ امام رضا قریب دور از وطن فقط نیست، امام رضا قریب در وطن هم بوده. گفت از دشمنان برند شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟ یه 4-5 سالی از شهادت امام کاظم سلام الله علیه گذشت. اتفاقات رو خیلی سریع خدمتون عرض میکنم. یکی از اصحاب موسی بن جعفر یونس بن عبدالرحمن یقتینی که خودش هم باورش شده بود که امام کاظم به شهادت نرسیده، امام کاظم در قید حیاته، یه نامه ای رو دریافت کرد. این نامه از علی ابن ابی حمزه بطائنی بود. علی ابن ابی حمزه کی بود؟ همونی که 30,000 سکه از اموال امام کاظم دستشه. علی ابن ابی حمزه برای یونس ابن عبدالرحمن نوشته که آقا ما تک خور نیستیم، یه اون با هم بودیم، بینمون انس و رفاقت برقرار شده. 30,000 سکه طلا از اموال امام هفتم دست منه، من حاضرم نصفش رو به تو بدم، منتها یه شرطی داره، تو هم بایستی بین مردم مدینه تأکید کنی که موسی بن جعفر زنده است و به شهادت نرسیده. یونس بن عبدالرحمن خودش باورش شده بود که موسی بن جعفر زنده است، اما این نامه که به دستش رسید یه مقدار شک کرد. گفتش دلیل این حاتم بخشی چی میتونه باشه؟ این سکه ها که ارث پدر علی ابن ابی حمزه نیست، اینها اموال امامته. علی ابن ابی حمزه بطانی چرا داره اینجور بذل و بخشش میکنه؟ دلو به دریا زد، خدمت حضرت رضا رسید. این بخش رو مرحوم شیخ صفار رضوان الله علیه تو بصائر الدرجاتش نقل کرده. به امام رضا گفتش که آقا سه تا قسم جلاله بخور که من هر سوالی ازت میپرسم تقیه نکنی، توریه نکنی و حقیقت مطلب رو به من عنوان کنی. امام رضا صدا قسم خوردن، والله بالله تلاه هر چی بگی راستشو بهت میگم. قربت حضرتو ببینید، عرض کرد آقا ببخشید کار پدرتون به کجا کشیده؟ حضرت رضا سلام الله علیه فرمود پدرم از دنیا رفته. گفت آقا پدرتون از دنیا رفته کجا رفته؟ احتمال داد شاید حضرت داره توریه میکنه. آقا فرمودن سیر برزخی پدرم شروع شده. عرض کرد آقا از کجا معلوم؟ حضرت فرمودن که بابا من خودم با دست خودم بدن پدرم رو تو قبر گذاشتم. من خودم رو صورت پدرم لحد چیدم، رو بدن پدرم خاک ریختم. عرض کردش آقا باور نمی کنم، شما مدینه بودید، پدرتون بغداد بود، چجور خودتون رو از مدینه به بغداد رسوندید؟ امام رضا سلام الله علیه فرمود چطور جدم زین العابدین تونست خودش رو از زندان کوفه به تیل ارض به کربلا برسونه و همراه بنی اسد ابدان شهدای کربلا و بدن حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه رو دفن کنه. اگر خدا بخواد من هم میتونم با تیل ارض در چشم هم زدنی خودم رو از مدینه به بغداد برسونم. از گره مطمئن باشم، حضرت فرمودن مطمئن باش. یونس ابن عبدالرحمن شیعیان رو دور خودش جمع کرد و اون نامه علی ابن ابی حمزه بطائنی، اون پیشنهاد رشوه رو نشون شیعیان داد، گفتش که من نمیدونم، یه کاسه ای زیر نیم کاسه است. چرا علی ابن ابی حمزه میخواد 15,000 سکه به من رشوه بده؟ شما تجدید نظر کنید در رابطه با این حرفی که از علی ابن ابی حمزه و مابقی فقها شنیدید. امام رضا فرمود یونس ابن عبدالرحمن سلمان زمان منه. همین کاری که یونس انجام داد باعث شد که فتنه واقفه فروکش کنه. الان تقریبا شده سال 188 هجری. امام رضا جان سلام الله علیه 40 سالش شده. 5 سال از شروع امامت حضرت گذشته، فتنه واقفه داره فروکش میکنه. اما آیا مردم دور حضرت رضا سلام الله علیه حلقه زدن؟ عرض میکنیم نه خیر، هنوز یه مشکلی وجود داره. مشکل چیه عزیزان؟ باید به تعبیر این سینمایی ها یه فلشبک بزنیم به عقب. امام صادق به شهادت میرسه. حضرت صادق سلام الله علیه یه پسری داره که ناخلفه. خود امام صادق سلام الله علیه در رابطه با این پسرش میفرمود اگر فرصتی پیدا کنه نمیذاره احدی خدا رو روی زمین عبادت کنه. عبدالله ابن جعفر، عبدالله افتح، پسر بزرگ امام صادق بعد از اسماعیل ابن جعفر. بعد شهادت حضرت صادق سلام الله علیه این عبدالله به دروغ ادعای امامت کرد و شیعیان هم که فکر میکردن امام بعدی باید فرزند ارشد امام قبلی باشه دور عبدالله افتح جمع شدن. به خاطر اون مسائل امنیتی که وجود داشت اهل بیت سلام الله علیه اجمعین نمیتونستن به صورت عمومی اسم امام بعدی رو به همه شیعیان اعلام کنن. نوع شیعیان، قاطبه شیعیان دور عبدالله افتح پسر بزرگ امام صادق جمع شدن. از امام موسی بن جعفر بزرگتر بود این عبدالله. اما خدا به داد شیعیان رسید، لطف خدا شامل حال شیعیان شد. این عبدالله بعد امام صادق 70 روز بیشتر عمر نکرد. 2 ماه و 10 روز بعد از شهادت امام صادق این عبدالله افتح هم از دنیا میره. خب شیعیان با خودشون گفتن امام پنجم محمد ابن علی، امام ششم جعفر ابن محمد، امام هفتم موسی ابن جعفر، بله امام هفتم عبدالله ابن جعفر، امام هشتم باید پسر عبدالله باشه دیگه، چیچی ابن عبدالله. خب هر چقدر گشتن این چیچی جان رو پیدا نکردن. دیدن عبدالله افتح اصلا اجاقش کور بوده، صاحب اولادی نشده بوده. شیعیان فهمیدن که ایداد بیداد، عبدالله رو اشتباه گرفته بودن، عبدالله اصلا امام نبوده. شیعیان برگشتن به امام کاظم سلام الله علیه رجوع کردن. اما همین اتفاق باعث شد شیعیان پشت دست خودشون رو داغ بذارن، بگن از این به بعد اگه کسی ادعای امامت بکنه ما اول نگاه میکنیم ببینیم این شخص صاحب فرزند ذکور شده یا نشده. گفتیم امامزاد تو چند سالگی به امامت رسید؟ آیون 35 سالگی. 35 سال شده امام رضا، خدا به حضرت رضا هنوز فرزندی نداده. امام رضا 40 سالش میشه، هنوز حضرت صاحب اولاد نشده. فتنه واقفه هم فروکش کرده، اما باز شیعیان دور حضرت رضا تجمع نمی کنن. اون سه نفری که اسم بردم از پسرهای موسی بن جعفر، اونها از این آب گلالود ماهی گرفتن، زید بن موسی، ابراهیم بن موسی و عباس بن موسی، این سه نفر به دروغ ادعای امامت کردن. شد سال 193، امام رضا سلام الله علیه 45 سالش شده. هارون هم این سال 193 به درک واصل میشه، اما هنوز امام رضا بابا نشده. 10 سال گذشته از امامت حضرت رضا، هنوز شیعیان باور نکردن امام رضا حجت خداست، امام رضا امام مفترض الطاعه است. شد سال 195، دهم ماه رجب، آقا جواد الائمه متولد شدن، دامن امام رضا به وجود حضرت جواد سبز شد. اما آیا کار اینجا به اتمام میرسه؟ عرض میکنیم نه خیر، باز یه مشکل وجود داره. مشکل چیه؟ دقت بفرمایید، من باید یه ذره اوصاف ظاهری حضرت رضا و اوصاف ظاهری حضرت جواد رو خدمتتون عرض کنم. آقا امام رضا فداشون بشیم، دورشون بگردیم، مادرشون جناب نجمه مرسیه است. مرسیه نام شهریه، نام جزیره‌ایه در اندلس اون روز، اسپانیای امروزی. مادر امام رضا سلام الله علیه برای غرب اروپا بوده، فلذا در اوصاف ظاهری حضرت رضا سلام الله علیه نوشتن چهره امام رضا عربی نبوده. به تعبیر امروزی بخوام عرض کنم چهره امام هشتم اروپایی بوده. اهل بیت سلام الله علیه مجمعین نوعاً رنگ پوستشون گندمگون بوده، اما امام رضا رنگ پوستشون سفید بوده. موهای حضرت، محاسن حضرت لخت بوده، رنگ موها و محاسن حضرت رضا بور بوده، و نوشتن که رنگ چشمای حضرت رضا هم روشن بوده. نقلی رو مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه تو بهار آورده که چشمای امام رضا سلام الله علیه بین سبز و آبی بوده. فداشون بشیم، نه سبز سبز نه آبی آبی. تو این شمائلی هم که استاد فرشیان از حضرت رضا سلام الله علیه کشیده، که ایشون آقای فرشیان گفته بود من چندین شب پشت سر هم حضرت رضا سلام الله علیه رو تو عالم رویا می دیدم، موقعی که خوب چهره حضرت تو ذهنم تثبیت شد اون موقع دست به قلم بردم و اون موقع چهره حضرت رو طراحی کردم. توی اون تصویر زامن آهوی آقای فرشیان هم می‌بینیم چهره حضرت همین جوری نقاشی شده. آقای امام رضا خیلی چهره زیبایی داشتن. حالا اینجا روایتی بخونم، مهدیه است، صبح جمعه است، لذت ببرید. به امام رضا سلام الله علیه عرض کردن آقا ببخشید بین اهل بیت از شما زیباتر هم بوده یا از شما زیباتر هم کسی میاد؟ حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن المهدی و طاووس و اهل الجنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اما حالا آقا جواد الائمه سلام الله علیه متولد میشه، فداشون بشیم، دورشون بگردیم. چهره امام جواد هم خیلی ملیح بوده، خیلی نمکین بوده حضرت. مادر امام جواد برای نوبه حبشه است، شمال افریقا، فلذا چهره حضرت جواد سبزه شده. موهای حضرت جواد مجعده، سیاه موهای حضرت، و علی‌الظاهر در بدو تولد شباهتی بین امام جواد و حضرت رضا وجود نداره. یه عده بی ادب، یه عده بی حیا به حضرت رضا سلام الله علیه جسارت کردن، گفتن این فرزند فرزند شما نیست. معلوم نیست این بچه رو از کجا پیدا کردی، این بچه رو داری به خودت نسبت میدی. باز 3 سال زمان گذشت، سال 198 هجری، 15 سال از شروع امامت حضرت رضا گذشته. امام جواد 3 سالش شده، یه شباهت هایی بین حضرت جواد و حضرت رضا به چشم میخوره. اون قیافا طبق حدیث کافی، قیاف شناس ها شهادت دادن این فرزند اگر پدری داشته باشه، پدرش کسی نیست به غیر از حضرت رضا. بعد از گذشت 15 سال از شروع امامت حضرت رضا، تازه امامت حضرت تثبیت میشه. خیلی این 15 سال برای امام رضا سخت گذشته. سال 198، مقدار سریتر عرض کنم، فرصتم رو به اتمام. سال 198 سالیه که عبدالله مأمون هم به خلافت میرسه و عبدالله مأمون برای کسب اعتبار پیشنهاد ولایت عهدی رو به حضرت رضا میده. حالا چرا این پیشنهاد رو داد، چرا حضرت رضا این پیشنهاد رو قبول کرد، این منبر مصطفی میخواد. الان وقتش نیست به این موضوع بپردازم، اما انقدر بگم که سال 200 هجری امام رضا مجبور میشن مدینه رو ترک کنن. امام رضا سلام الله علیه یعنی فقط 2-3 سال بین شیعیانشون تونستن زندگی کنن تو بهترین شرایط. کار به دست امام رضا سلام الله علیه افتاده، اما به واسطه فتنه واقفه و بعد هم مابقی قضایایی که عرض کردم، تا 15 سال شیعیان امام رضا رو به عنوان امام تلقی نمی کنه. و تازه موقعی که امامت حضرت تو مدینه جا می افته، مأمون حضرت رو از مدینه منتقل به مرو می کنه. یه حدیث بخونم عرایزم رو تموم کنم. مرو جاییه که دوستان اهل بیت اونجا زیاد زندگی می کنن. چرا؟ چون معاویه علیه النار و الهاویه بعد شهادت امیرالمؤمنین نسبت به کوفه احساس خطر کرد، دید کوفه پایگاه اجتماع شیعیان علی ابن ابی طالبه. خب چیکار کرد معاویه؟ شیعیان امیرالمؤمنین رو به صورت اجباری کوچ داد به سمت شمال شرق عالم اسلام. گفتش ما تو خراسان، توی مرو و بخارا و ماورا و نهر، توی اون حوالی، توی سرحدات ما جهاد داریم. شمایی که مرد جنگی هستید خوب نیست که توی کوفه بمونید. خب شیعیان امیرالمومنین منتقل شدن به خراسان بزرگ اون روز و اینها زاد و ولد کردن، تعدادشون زیاد شده. و دلیل این هم که قیام ابو مسلم از خراسان شروع میشه همینه. خراسان یه پایگاهی شده برای تجمع شیعیان اهل بیت. امام عسکری سلام الله علیه فرمودن، این حدیث تو تفسیر امام عسکریه، حضرت فرمودن که مرو شهریه که 4 فصل سال بارندگی داره. امروزش هم همینه. مرو تو تقسیمات جغرافیایی جزء جمهوری ترکمنستان به حساب میاد. ولی از اون روزی که امام رضا سلام الله علیه پا به مرو گذاشتن، بارندگی قطع شد. یه قطره هم دیگه بارون نیومد. به تعبیر امام عسکری احتبس المطر، خشکسالی شروع شد، بارندگی قطع شد. تا اونجا که مزارع کشتزارها دیگه داشت از بین میرفت، احشام داشتن تلف میشدن. اون کسانی که دوستان اهل بیت بودن رفته رفته شروع کردن با همدیگه پچ پچ کردن در گوشی، به همدیگه میگفتن نکنه، عذرخواهی میکنم، شومی قدم این آقا بوده باشه. تا قبل از این ما بارون داشتیم. دقیقا از اون روزی که این آقا وارد دیار ما شده، یه قطره همدیگه بارون نیومده. خدا اینجور امتحان میگیره دیگه، که اینها نهایتا منجر میشه به اون نماز باران حضرت رضا سلام الله علیه. خدا میخواد امتحان کنه همه رو. حالا چی میخوام عرض کنم؟ سوالی که اول منبر پرسیدم، چرا لقب امام رضا شده رضا؟ همه اهل بیت تو افق رضا قرار داشتن. اهل بیت با اراده خدا در جنگ نبودن. اهل بیت به مشیت پروردگار رضایت داشتن، اما چرا امام هشتم شده امام رضا؟ کافی خودمون رو جای حضرت بذاریم. تو بهترین شرایط امامت به دست ما برسه، اون وقت چهار تا جعلق کاری بکنن که شیعیان دور ما جمع نشن. من که باشم گلگی میکنم. خدایا این چه وضعشه آخه؟ خدایا این رجاله ها، این بی سر و پاها از کجا پیداشون شد؟ چرا باید تو همچین شرایطی اینها اینجور به من خیانت کنن؟ اما امام رضا به خدا اعتراض نمی کنه. امام رضا اهل گلایه و شکایت نیست. امام رضا راضی به قضا و قدر خداست. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مستحق هجران. فتنه واقفه فروکش میکنه. خدایا هر کسی میخواد صاحب اولاد بشه بایستی دست به دامن من بشه، اما چرا دامن خودم سبز نشده؟ امام رضا اهل گله و شکایت نیست. امام رضا به مشیت خدا، به قضا و قدر خدا راضیه. جواد الائمه متولد میشه. خدایا چرا چهره پسرم به من نرفته؟ چرا پسرم شبیه من نشده؟ امام رضا سلام الله علیه اهل گلایه نیست. حضرت راضی به قضا و قدر خداست. خدایا تازه امامت هم داره پا میگیره، چرا مأمون بایستی منو از مدینه به سمت مرو بکشونه؟ امام رضا گلایه ای نداره. حضرت وارد مرو میشن. خدایا مرو سرزمینیه که همیشه بارون داشته. خدایا چرا من وارد مرو میشم بایستی بارندگی قطع بشه؟ امام رضا به خدا شکایت نمیکنه. ای بسا دلیلش این باشه که در بین دوازده امام لقب رضا به امام هشتم تعلق گرفته. همه اهل بیت تو افق رضا بودن و اما امام حسین سلام الله علیه تجلی رضایتش به قضا و قدر خدا تو گودی قتلگاهه. اون موقعی که شم گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا، جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین. دیدم صورتش رو خاک کربلا گذاشته، زیر لب میگه الهی رزن به قضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک یا قیاس المستقیسی. تجلی رضایت تو سیره امام حسین سلام الله علیه اون لحظات شهادته. اما این رضایت رو ما در همه لحظات زندگی امام هشتم سلام الله علیه داریم به وضوح مشاهده میکنیم. و بالاتر از همه اینها یادگار بمونه، امام عسکری سلام الله علیه یه صلواتی برای حضرت رضا دارن. توی این صلوات امام عسکری میفرمان اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضى الذی ارتضیته و رضیت بهی من شئت من خلقک، رضیت بهی من شئت من خلقک. خدایا تو این عالم هر کسی رو بخوای راضی کنی به واسطه جد ما حضرت رضا راضیش میکنی. هر کسی تو این عالم حال خوبی داره به برکت امام رضاست. ولو کسی که حضرت رو نمیشناسه، نمیدونم تو امریکا و استرالیا داره زندگی میکنه، نام امام رضا هیچ موقع به گوشش نخورده. اما اگر حال خوبی داره، خدا این حال خوب رو از کانال وجودی امام هشتم به این شخص داده. انشالله که مشمول عنایات حضرت رضا سلام الله علیه باشیم. گفت سردر این خانه ها با ما و پرچم با خودت، دسته سینه زنی از ما ولی دم با خودت، رزق عشق نوکران هم با خودت، ما عزاداران آن سلطان لب تشنه شدیم. ما محرممون رو هر سال با نام حضرت رضا سلام الله علیه شروع میکنیم و آخر ماه صفر هم با نام حضرت رضا سلام الله علیه پیراهن مشکیمون رو در میاریم. امام رضا یادمون داده که یبن شبیب ان کنت باکیا لشیئن فبک للحسین. یه جمله توسل کنم و تحویل بدم، مثل امروز موقعی که قنداقه امام رضا رو تحویل آقا موسی بن جعفر دادن، امام کاظم تو پوست خودش نمی گنجید، آقا موسی بن جعفر داشت بال در می آورد از خوشحالی. آقا موسی بن جعفر این قنداقه رو کنار بستر مادر حضرت رضا بی بی جانمون نجم خاتون بردن، فرمودن هنی انلک یا نجمه هازا کرامت الله. این مادر و پدر چقدر اینجا خوشحال بودن. طبیعیش هم همینه، هر قنداقه ای رو دست پدری بدن اون پدر خوشحال میشه. اما بمیرم برای اربابمون سید و شهدا. اون موقعی که عصر عاشورا به نیزه غریبی تکیه داده بود، صدا زد هل من ناصرن ینصرنی، هل من معینن یعیننی علی وجه الله، هل من ذابن یذب علی حرم رسول الله. جا بود که نوشتن ارتفعت اصوات النساء بالعویل والبکا. خانوما تو خیمه شروع کردن گریه کردن. محبوس های سبت خیمه ها برگشتن چه خبر شده؟ گویا به حضرت عرض کردن آقا فرزند شیرخوارتون خودشو از گهواره بیرون انداخته. یعنی بابا آخرین سربازت منم، بابا رو منم حساب کن. امام حسین فرمود ایتونی به ولدی از صغیر حتی اومد بچمو بیارید باهاش ودا کنم. قداغه رو دست امام حسین دادن، بعضی ها گفتن کار همینجا تموم شد، اما بعضی ها هم نوشتن امام حسین سلام الله علیه لباس رزم از تن خارج کرد، امامه پیغمبر رو سر گذاشت، ردای پیغمبر رو به دوش انداخت، سبت و لشگر کوفه رفت، این قنداقه رو رو دست بلند کرد. اما ترونه کیف یتلذذ عطشا منو علی ابن المصطفی، نمیبینید بچم داره تلسی میکنه. گفت ای قوم روح پیکرم هستی، زاده حیدر علی اصغرم هستی، آن همه اصغر بلند اکبرم هستی، این که به این کودکی گناه نداره. اما بمیرم امام حسین میخواست گلوی علی اصغر رو ببوسه، زود ترزان سید والا نشاد تیر دشمن بر گلویش بوسه داد. یه لحظه منو نگاه کنید، روزه من همینه. آیون خانوم گفت با سرانگشت دوتا دست بیا حلقه بساز، با سرانگشت دوتا دست بیا حلقه بساز، تازه این میشود اندازه دور کمرش. با سرانگشت دوتا دست بیا حلقه بساز، تازه این میشود اندازه دور کمرش. من بمیرم برای این بچه گلوش مگه چقدر بوده؟ نانجیب هر مل تیر تو پیکر عباس به آن روز انداز، این که اندازه تیر است تمام بدنش. ولا حول ولا قوة الا بالله وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا به علی ابن موسی رضا، به علی ابن الحسین فرج امام زمان مؤجل بگردان. اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج. سلام ما، تحییت ما، دلدادگی ما، سرسپردگی ما، تبریک و تهنیت ما به محضر امام زمان ابلاغ کن. به آبروی حجت ابن الحسن حوائج جمع فوق رغبت برآورده به خیر قرار بده. به آبروی حجت ابن الحسن مرزا سفارش شده ها از سائه شفای عاجل و کامل عنایت کن.